صفحه 295. لیلا. لیلا خوشحال بود از اینکه وقتی طالبان سر کار آمدند بابا نبود که شاهد باشد. این رفتار او را از پا در می آورد. مردها کلنگ در دست بر سر موزه ویرانه کابل ریختند و مجسمه های پیش از اسلام را خرد و خاکشیر کردند. یعنی آنهایی را که تاکنون به دست مجاهدین غارت نشده بود. دانشگاه تعطیل شد و دانشجویان را خانه نشین کردند. نقاشی های روی دیوارها پاره پاره و خرد و ریز شد. پرده های تلویزیون را لگد کوب کردند. همه ی کتاب ها را به استثنای قرآن تلمبار کردند و سوزاندند و کتاب فروشی ها تعطیل شد. اشعار خلیلی، پژواک، حاجی دهقان، اشراقی، بیتاب، حافظ، جامی، نظامی، رومی، مولوی، خیام، بیدل و دیگران در دود و آتش نابود شد. لیلا شنید مردهایی را به اتهام گریز از نماز کشان کشان به مساجد بردند. شنید که رستوران مارکوپولو نزدیک کوچه مرغا بدل به مرکز بازجویی شده است. گاهی از پشت پنجره های سیاه شده آن صدای فریاد شنیده می شد. همه جا در خیابان ها گشت ریش با وانت تویوتا می گشت و هر مردی را که اصلاح کرده بود خونین و مالین می کرد. سینماها را هم بستند. سینما پارک، آریانا، آریوب. اتاق آپارات را خراب کردند و حلقه های فیلم را آتش زدند. لیلا یادش آمد که چقدر او و طارق در آن سالن‌های تاریک نشستند و فیلم‌های هندی تماشا کردند. تمام آن داستان‌های ملودرام درباره دلدادگانی که دست سرنوشت آنها را از هم جدا می‌کرد. یکی را به سرزمین دوردستی می‌کشاند و دیگری را به ازدواج اجباری وامی‌داشت. آن اشک‌ها و آوازخوانی در دشت‌های مملو از همیشه بهار و در آرزوی وصل یار. یادش آمد که طارق چقدر از گریه او با دیدن این فیلم‌ها می‌خندید. مریم روزی به او گفت نمیدانم سر سینمای پدرم چه آمده. منظورم این است که اگر هنوز به جا مانده باشد یا اینکه او هنوز صاحبش باشد. خرابات محله قدیمی موسیقی کابل در سکوت بود. نوازندگان را کتک زده و زندانی کرده بودند. ربابها، تنبورها و آکاردئونهاشان را لگدمال کرده بودند. طالبان سراغ گور خواننده دلخواه طارق احمد ظاهر رفتند و آن را به گلوله بستند. لیلا به مریم گفت 20 سال پیش مرده. یک بار مردن بس نیست؟ رشید چندان دغدغه‌ای از بابت حکومت طالبان نداشت. تنها کارهایی که باید می‌کرد ریش گذاشتن بود و به مسجد رفتن که هر دو را انجام می‌داد. رشید طالبان را با یک جور حیرت محبت‌آمیز می‌بخشید. انگار که شاهد رفتار پیشبینی ناپذیر پسر عموی دمدمی باشد که مدام جنجال به پا می کند و درد سر به بار می آورد. رشید هر شب چهارشنبه به صدای شریعت گوش می داد که طالبان در آن فهرست نام کسانی را که باید مجازات شوند می خواندند. بعد روزهای جمعه به استادیوم قاضی می رفت، یک پپسی می خرید و مراسم را تماشا می کرد. در رخت خواب لیلا را وامی داشت به توضیحاتش که با سرخوشی غریبی تعریف میکرد گوش بدهد که چطور شاهد دست بریدن، شلاق زدن، به دارا ویختن و گردن زدن بوده است. شبی که دود سیگار دور سرش حلقه میزد گفت امروز مردی را دیدم که گلوی قاتل برادرش را برید. لیلا گفت اینها وحشی هن. راستی؟ در قیاس با کی؟ شوروی ها که 1 میلیون نفر را کشتند. هیچ میدانی مجاهدین ظرف 4 سال گذشته چقدر آدم در کابل کشتند؟ 50,000 نفر. در مقایسه با بریدن دست چند تا دوز این کار خیلی نامعقول است. چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان. در قرآن هست. به علاوه این را به من بگو، اگر کسی عزیزه را بکشد دلت نمیخواهد از او انتقام بگیری؟ لیلا نگاه سرشار از نفرتی به او انداخت. رشید گفت مثال زدم. تو هم لنگه آنهایی. این عزیزه هم رنگ چشمهایش خیلی جالب است. موافق نیستی؟ نه به تو رفته، نه به من. رشید قلطی زد تا روبروی او باشد و با ناخن خمیده انگشت شستش به ملایمت کفلش را خراشید. گفت بگذار توضیح بدهم. اگر خیال به سرم بزند نمیگویم میزند، اما میتواند بزند. آن وقت حق دارم عزیزه رو بیاندازم بیرون. با این کار چطوری؟ یا میتوانم یک روز بروم پیش طالبان، فقط از دفترشان بروم تو و بگویم که به تو مزنونم. کار به همین سادگی. خیال میکنی حرف کی را باور میکنن؟ به نظر تو با تو چه میکنن؟ لیلا کفلش را کنار کشید. رشید گفت: نه اینکه این کار را بکنم. نمیکنم. نه. شاید نه. تو که مرا میشناسی؟ لیلا گفت: تو نفرت انگیزی. رشید گفت: بح بح.
یک کلمه پرتمترا.
همیشه از این اخلاقت بدم میآمد. حتی وقتی کوچولو بودی. وقتی با آن چلاغ این ور و آن ور می دویدی، خیال می کردی با آن کتاب ها و شعر ها خیلی زرنگی. حالا آن زرنگی کجا به کارت آمده؟ چه چیز تو را از خیابان دور نگه داشته؟ زرنگی تو یا من؟ من نفرت انگیزم؟ نصف زنهای این شهر حاضران آدم بکشند تا شوهری مثل من گیرشان بیاید. برای آن آدم می کشند. به پشت قلتید و دود سیگار را به سوی سقف زنید.
کلمات پرتمطراق دوست داری؟
من یکی بهت میگویم. آینده نگری. این کاریست که من اینجا میکنم لیلا. اطمینان از این که آینده نگری را کنار نمیگذاری. آنچه تمام شب باعث دلاشوبه ی لیلا شد این بود که همه ی حرفهای رشید تا به آخر درست بود. اما صبح آن روز و صبحهای متعددی پس از آن این حال غریب در اندرونش دوام یافت و بعد بدتر شد. و بدل به چیزی شد که به طرزی دلهره‌آور آشنا بود. کمی بعد در یکی از بعد از ظهرهای سرد و دلگیر لیلا روی کف اتاق خواب به پشت دراز کشیده بود. مریم با عزیزه در اتاق خودش خوابیده بود. در دست لیلا یکی از پره‌های دوچرخه‌ای بود که به کمک انبردستی از دوچرخه‌ای اسقاط درآورده بود. دوچرخه را در همان کوچه‌ای پیدا کرده بود که سالها پیش طارق را در آنجا بوسیده بود. لیلا مدت زیادی همانجا روی کف زمین دراز کشید و با پاهای گشاد هوا را از لای دندانهای چفت شده بلعید. از وقتی به وجود عزیزه در شکم خود پی برده بود شیفته‌اش بود. آن زمان هیچ یک از این شک و تردیدها را نداشت. لیلا حالا با خود می گفت برای مادری که بترسد مبادا نتواند عشق و محبت نثار کودک خود کند چه فاجعه ایست. چقدر غیر طبیعی است. همچنان که روی کف زمین دراز کشیده بود و دستهای عرق کردهش را ثابت نگه داشته بود تا پره دوچرخه را هدایت کند از خود می پرسید آیا می تواند بچه رشید را هم مثل بچه طارق دوست داشته باشد؟ سر آخر لیلا نتوانست کارش را پیش ببرد. ترس از خونریزی به حد مرگ نبود که وادارش کرد پره را بیاندازد یا حتی این فکر که کاری منفور که شک داشت چنین باشد. لیلا پره را انداخت چون نمی‌خواست نظرگاه مجاهدین را بپذیرد. آنها می‌گفتند در جنگ گاهی لازم است جای بیگناهان را هم بگیرید. جنگ او علیه رشید بود. بچه که در این میان گناهی نداشت. کشت و کشتار همین حالاش هم از سرشان زیادی بود. لیلا در تبادل آتش دشمنان کشته شدن بیگناهان را کم ندیده بود. صفحه 300 مریم سپتامبر 1997 نگهبان داد زد این بیمارستان دیگر زنها را نمی پذیرد. بالای پلکان ایستاده بود و با نگاهی اخفده به جمعیتی که جلوی بیمارستان ملالی جمع شده بودند می نگرید. از جمعیت صدای قرقر بلند بود. زنی از پشت مریم داد زد اما این بیمارستان زنان است. فریادهای تأیید به دنبال آن بلند شد. مریم عزیزه را در بغلش جابجا کرد. با دست آزادش زیر بغل لیلا را گرفت که مینالید و دست دیگر را به گردن رشید انداخته بود. طالب گفت: دیگر نیست. یک مرد تنومند داد زد: زنم دارد میزاید. میخواهی در خیابان بزاید برادر؟ مریم در ژانویه آن سال اعلان دولت را شنیده بود که بیمارستان‌های مردان و زنانه باید از هم جدا شود و همه خدمه زن باید از بیمارستان کابل به بیمارستان مرکزی ارسال شوند. کسی آن را باور نکرده بود و طالبان هم ظاهراً صرف نظر کرده بودند تا حالا. مرد دیگری فریاد زد: بیمارستان علی‌آباد چی؟ نگهبان سر بالا انداخت. وزیر اکبر خان چطور؟ فقط مردانه. خب ما چه کار کنیم؟ نگهبان گفت: بروید به رابعه بلخی. زن جوانی به زحمت جلو آمد و گفت: رفته بوده آنجا. اضافه کرد: آب تمیز ندارند، اکسیژن ندارند، دارو ندارند، برق ندارند. آنجا هیچی به هم نمی رسد. نگهبان گفت: باید بروید همانجا. ناله و فریاد بیشتر شد و یکی دو مورد ناسزا. یکی هم سنگی پرت کرد. طالب کلاشینکوف را به دست گرفت و رشته‌ای تیراندازی هوایی کرد. طالب دیگری پشت سرش شلاق را در هوا جنباند. جمعیت به سرعت پراکنده شد. در سالن انتظار رابعه بلخی زنهای برقه پوش و بچه‌هاشان در هم میلولیدند. فضا آکنده از بوی بد عرق تن و پای نشسته، ادرار، دود سیگار و مواد ضد عفونی بود. زیر پنکه‌های سختی خاموش بچه‌ها سر به دنبال هم گذاشته بودند و از روی پاهای دراز شده پدرهایی که چرت می‌زدند می‌پریدند. مریم به لیلا کمک کرد کنار دیواری بنشیند که تکه تکه گچش بر آمده و به شکل نقشه کشورهای خارجی ریخته بود. لیلا به پس و پیش تاب می‌خورد و دست‌ها را روی شکم می‌فشرد. کاری می‌کنم تو را ببینن لیلا جون، قول می‌دهم. رشید گفت: زود باش. جلوی شیشه باجه پذیرش زنها از سر کول هم بالا می رفتند و یکدیگر را هول می دادند. بعضی ها بچه هاشان را هم بغل کرده بودند. بعضی دیگر از جمع جدا شده و به طرف در دولنگهی که به اتاق معاینه باز می شد همدور شده بودند. یک طالب مسلح راهشان را بسته و پسشان زده بود. مریم وارد معرکه شد. قلدری کرد و در میان آرنج ها، کفل ها و شانه های غریبه ها راه را باز کرد. یکی با آرنج خود به دنده او کوبید و او هم همان کار را با طرف کرد. دستی مذبوحانه به صورتش چنگ زد. مریم به ضرب دستی آن را دور کرد. برای جلو کشیدن خودش به گردن ها، بازوها و آرنج ها و موهای چنگ زد و وقتی زنی نزدیک او هیس کرد او هم به همان ترتیب جواب داد. مریم تازه داشت ایثار مادرانه را می فهمید. شایستگی فقط یکی از آنها بود. با قصه یاد ننه افتاد و ایثاری که او کرده بود. ننه که می توانست او را رها کند، در جایی در گودالی بیاندازد و در برود. اما این کار را نکرد. به جای آن، ننه شرم به دنیا آوردن یک حرامی را به جان خرید. زندگی خود را صرف بار آوردن بی‌مزد و منت مریم کرد و به طرز خاص خود دوستش داشت. اما در نهایت مریم در برابر او جلیل را انتخاب کرد. همچنان که با عزمی جزم در میان جمعیت به جلو راه باز می‌کرد، آرزو کرد که کاش برای ننه دختر بهتری بود. آرزو کرد کاش آنچه را در حال حاضر از مادر بودن فهمیده آن زمان می‌دانست. سر آخر خود را با پرستاری روبرو دید که سر پایش در برقع خاکستری کثیفی پوشیده شده بود. پرستار با زن جوانی حرف می‌زد که روی قسمتی از روبنده برقه‌اش لکه خونی دیده می‌شد. مریم گفت: کیسه آب دخترم پاره شده و بچه نمی‌آید. زنی که لکه خون روی سرش بود داد زد: دارم با او حرف می‌زنم. صبر کن نوبتت بشود. توده جمعیت از این سو به آن سو تاب می‌خورد مثل علف‌های بلند دور کلبه. مثل علف‌های بلند دور کلبه زمانی که نسیم در محوطه باز می‌وزید. زنی پشت سر مریم داد می‌زد که دخترش از درخت افتاده و آرنجش شکسته است. زن دیگری داد می‌زد که مدفوعش پرخون است. پرستار پرسید: تب هم دارد؟ لحظه‌ای طول کشید تا مریم بفهمد روی سخن با اوست. نه. خونریزی؟ نه. کجاست؟ مریم از روی سرهای پوشیده به جایی که لیلا کنار رشید نشسته بود اشاره کرد. پرستار گفت: بهش میرسیم. مریم داد زد: تا کی؟ یکی به شانه‌اش چنگ زده بود و او را عقب میکشید. پرستار گفت: نمیدانم. گفت: فقط دو تا دکتر دارند که هر دو در آن لحظه سرگرم عمل جراحی هستند. مریم گفت: درد میکشد. زنی که سرش خون‌آلود بود داد زد: من هم. صبر کن نوبتت بشود. مریم را عقب کشید. حالا دیگر شانه ها و پشت سرها نمی گذاشت پرستار را ببیند. بوی پنیرک بچه به مشامش رسید. پرستار داد زد: ببر قدری قدم بزند و منتظر باش. هوا تاریک شده بود که پرستاری آنها را صدا زد. اتاق زایمان 8 تخت داشت که روی هر یک زنی مینالید و به خود میپیچید و پرستارهای سراپا پوشیده از آنها مراقبت میکردند. دو زن در حال زایمان بودند. بین تختها پرده‌ای نبود. به لیلا در ته اتاق تختی دادند زیر پنجره‌ای که به آن رنگ سیاه زده بودند. یک کاسه دستشویی ترک خورده و خشک در آن نزدیکی بود و بندی بالایش بود که چند دستکش جراحی پرلک و پیس به آن آویخته بودند. در وسط اتاق مریم یک میز آلومینیومی دید. روی صفحه بالایی یک پتوی دودی رنگ پهن شده بود و صفحه زیری خالی بود. یکی از زنها دید که مریم نگاه می‌کند. با خستگی گفت: زنده ها را می‌گذارند بالا. پزشک با برقه سرمه‌ای زن ریز نقش بی‌حوصله‌ای بود با حرکات پرنده‌وار. هرچه می گفت تنین بی صبری و فوریت داشت. بچه اول. با همین لحن گفت. سوالی نه بلکه بیانی. مریم گفت: دوم. لیلا ناله ای کرد و به پهلو غلتید. انگشت هایش در انگشت های مریم چفت شد. در زایمان اول مشکلی داشت؟ نه. تو مادرشی؟ مریم گفت: بله. پزشک نیمه پایین روبندش را کنار زد و ابزار فلزی مخروطی را برداشت. چادر لیلا را پس زد و سر پهن ابزار را روی شکمش و قسمت باریک را به گوش خود گذاشت. تقریبا یک دقیقه گوش داد. ابزار را جابجا کرد و گوش داد. باز جابجا کرد و باز گوش داد. حالا بچه را حس می کنم هم شیره. یکی از دستکش ها را که به گیره ای بالای دستشویی آویخته بود به دست کرد. با یک دست به شکم لیلا فشار آورد و دست دیگر را تو برد. لیلا نالید. کار پزشک که تمام شد، دستکش را به پرستاری داد که آن را آب کشید و باز با گیره به بند آویخت. دخترت باید سزارین شود. میدانی یعنی چه؟ باید رحمش را بشکافیم و بچه را در بیاریم چون دارد با پا میآید. مریم گفت: من که نمیفهمم. پزشک توضیح داد بچه در وضعی قرار دارد که خودش به دنیا نمیآید. همین حالاش هم خیلی وقت تلف شده. فوراً باید ببریمش اتاق عمل. لیلا با صورت در هم کشیده سری جنبان و سرش به یک سو افتاد. پزشک گفت: یک چیزی هست که باید بهت بگویم. به مریم نزدیک‌تر شد. سر پیش آورد و با لحن آهسته و محرمانه حرف زد. حالا رگه‌ای از دستپاچگی در صدایش نهفته بود. لیلا نالان پرسید: چه میگوید؟ بچه مشکلی دارد؟ مریم گفت: آخر چطور تاب بیاورد؟ پدرش در این سوال اتهام دید و لحن کلامش رنگ دفاعی به خود گرفت. گفت: به نظرت من از این وضع خوشم میآید؟ از من انتظار معجزه داری؟ لوازمی را که میخواهم به من نمیدهم. نه اشعه ایکس دارم، نه ساکشن دارم، نه اکسیژن و نه حتی آنتیبیوتیک های ساده. وقتی انجیو ها کمک مالی پیشنهاد میدهند، طالبان رد میکنند یا پول را در جاهای خرج میکنند که به درد مردها میخورد. مریم پرسید: ولی دکتر صاحب، هیچ چیز نیست که بهش بدهید؟ لیلا نالان گفت: چه خبر شده؟ میتوانید خودتان دارو بخرید. ولی مریم گفت: اسمش را بنویسید. اسم دارو را بنویسید. من پیدایش میکنم. پزشک زیر برقه به کوتاهی سری جنبان. گفت: وقت نیست. از طرف دیگر هیچ کدام از داروخانه های این دوروبران را ندارند. پس باید با چنگ و دندان توی این راهبندان ها از اینجا به آنجا بروید و شاید همه شهر را زیر پا بگذارید. تازه آن هم معلوم نیست پیدا شود. حالا تقریبا 8:30 است. پس شما را به عنوان نقض مقررات منع عبور و مرور توقیف می کنند. حتی اگر دارو پیدا شود نمی توانید پولش را بدهید. یا باید با یکی دیگر که به اندازه شما قطع امید کرده بجنگید. وقت نیست. این بچه حالا باید به دنیا بیاید. لیلا گفت: به من هم بگویید چه خبر شده. ناچار شده بود به آرنج تکیه بدهد و قدری بلند شود. پزشک نفسی کشید و به لیلا گفت که بیمارستان داروی بیهوشی ندارد. اما اگر تأخیر کنیم بچه‌ت از دست می رود. لیلا گفت: پس منو جراحی کنید. باز روی تخت افتاد و زانوها را بغل کرد. من رو جراحی کنید و بچه‌ام را به من بدهید. در اتاق جراحی کهنه و دلگیر لیلا روی تخت جراحی خوابیده بود و پزشک داشت دستهایش را در دستشویی می شست. لیلا می لرزید. هر بار که پرستار شکمش را با پارچه‌ای خیسانده در مایع زرد قهوه‌ای پاک می‌کرد، لیلا از لای دندان‌های چفت شده نفس را تو می‌داد. پرستار دیگری دم در ایستاده بود. لای در را قدری باز گذاشته بود تا بیرون را بپاید. پزشک حالا بوقع از سر برداشته بود و مریم را می‌دید که موهای خاکستری دارد و پلک‌هایش افتاده است و دور دهانش از خستگی چین برداشته. پزشک توضیح داد: از ما می‌خواهند برقه پوشیده جراحی کنی. و با سر اشاره‌ای به پرستار دم در کرد. او مراقبت می‌کند. اگر ببیند کسی می‌آید من صورتم را می‌پوشانم. این حرف را با لحنی کاربردی و بی‌اعتنا گفت و مریم فهمید این زن دیگر کارش از عصبانیت گذشته است. مریم با خود گفت این زنی است که می‌فهمد وقتش گفته که اجازه کار کردن دارد. و همیشه چیزی هست، چیز دیگری که بتواند از آدم بگیرند. دو میله فلزی عمودی در دو سوی شانه لیلا بود. پرستاری که شکم لیلا را پاک می‌کرد با گیره ملافه‌ای رویش آویخت. این پرده‌ای بود بین سر لیلا و پزشک. مریم بالای سر لیلا جا گرفت و صورتش را چنان خم کرد که گونه‌هایش با هم تماس گرفتند. حس می کرد که دندان‌های لیلا تق‌تق می‌کند. دست‌هاشان در هم چفت شد. مریم از پشت پرده می‌دید که سایه پزشک در سمت چپ لیلاست و پرستار در سمت راست او. لب‌های لیلا سخت کشیده شده بود. حباب‌های تف در سطح دندان‌های چفت شده شکل می‌گرفت و می‌ترکید. فسفس تند و بریده‌بریده‌ای از او شنیده می‌شد. پزشک گفت: شجاع باش خواهر کوچولو. روی لیلا خم شد. چشم‌های لیلا گشاد شد، بعد دهانش باز ماند. به همین حال ماند، لرزان. رگ‌های گردن برجسته، عرق از صورتش روان و انگشت‌هایش داشت انگشت‌های مریم را له می‌کرد. مریم همیشه لیلا را تحسین می‌کرد که چقدر صبر کرده تا جیغ بکشد.